در این 40 سال نظام 4 تصمیم شاخص گرفته که بسیاری از مسائل اقتصادی از تورم مزمن، رکود و سطح پایین دستمزدها گرفته تا ویژگی‌های خاص و حکمرانی اقتصادی مثل مهاجرت نخبگان، حضور نهادهای امنیتی و نظامی در اقتصاد، گردش مالی بالای بنگاه‌های دولتی، پدیده به نام شرکت‌های خصولتی و غیره، همه تبعات این 4 تصمیم شاخصند. تصمیم شاخص اول مداخله‌گری دولت در اقتصاده و نه مداخله در حد داوری مسابقه اقتصاد، بلکه مداخله در حد مصادره بنگاه‌های خصوصی، انحصار دادن به بنگاه‌های دولتی برای برخی فعالیت‌ها و از همه مخرب‌تر قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت. این تصمیم خیلی زود در همون اوایل انقلاب اتخاذ شد، در قانون اساسی بروز کرد و در اقدامات همه دولت‌ها از دولت بنی صدر تا دولت رئیسی میشه تعین این تصمیم رو در اقدامات اقتصادی دولت‌ها دید. تصمیم شاخص دوم به سیاست خارجی برمیگرده. با شعار نه شرقی نه غربی متبلور شد، اولین بروز جدیش آبان 58 در سفارت آمریکا نمایان شد. در طول سالیان بعد سیاست خارجی نسبت به شوروی و بعد از فروپاشی شوروی نسبت به روسیه و همینطور چین ملایم و حتی دوستانه شد، اما روابط با آمریکا پرتنش موند. تصمیم شاخص سوم بانکداری بدون رباست. نظام بانکی خالق پوله، پولی که با اون حقوق میگیریم، خرید میکنیم و مالیات میدیم. اما در کشور ما سرعت خلق این پول توسط نظام بانکی تناسبی با سرعت رشد واقعی اقتصاد نداره و نتیجه شده تورم مزمن. اما امروزه در دنیا تورم یه بیماری کاملا شناخته شده با درمان مشخصه. کشور ما اما گویی اراده جدی برای درمان تورم نداره. بخشی از این بی‌ارادگی به تصمیم شاخص اول، یعنی مداخله قیمتی و اثر متعاقبش بر کسری بودجه برمیگرده، اما بخشی هم به این برمیگرده که ما بانکداری متعارف دنیا رو یه بانکداری ربوی میدونیم که برای بانکداری بدون ربای ما درس قابل آموختنی نداره و تجربه قابل استفاده‌ای نداره. تصمیم شاخص چهارم تصمیمی فرهنگی اجتماعی که تبعات اقتصادی زیادی داشته و داره. تصمیم این بود که جامعه خود توان حفظ فرهنگ خودشو نداره و در برابر فساد اخلاقی فرهنگ غرب به شدت آسیب پذیره. لذا محتوای فرهنگی که جامعه به اون دسترسی داره رو باید کنترل کرد. یک زمان با ممنوع کردن دستگاه ویدیو و نوار VHS، یک زمان با ممنوعیت استفاده از ماهواره و یک زمان هم با فیلتر کردن اینترنت. علاوه بر اون، حفظ فرهنگ و اخلاق جامعه مستلزم اینه که رادیو تلویزیون در انحصار دولت باشه. در این پست می‌خوایم در مورد تصمیم شاخص دوم صحبت کنیم. سیاست خارجی و به طور مشخص در رویکردمون در مذاکره، مخاصمه و تعامل با آمریکا. الان که بایدن اومده واسه چی توافق نمی‌کنن تموم شه بره؟ داخل که وضع خرابه، دلار نیز کفگیر دولت به ته دیگ خورده، دولت که به نفعش نفت بفروشه، آمریکای بایدن هم که بارها گفته میخواد برجامو احیا کنه. اصلا به نفعش غنی‌سازی ایران همون زیر 3.7% بمونه. این راضی، اون راضی، هر دو منتفع. خب آخه واسه چی اینقدر کش اومده تا الان؟ اصلا معلوم نیست به کجا منجر بشه. میگه میشه دو طرف هر دو منتفع یه همکاری باشند ولی همکاری نکنند. عاقلانه نیست اصلا. خیلی سوال خوبیه. چرا دو طرف منتفع از تعامل گاهی نمیتونن بر سر تعامل کردن توافق کنن؟ برای پاسخ به این سوال باید با یکی از مباحث علم اقتصاد به اسم نظریه بازی آشنا بشید. مشخصا باید در مورد بازی Prisoner's Dilemma یا دیلمای زندانی صحبت کنیم. این بازی رو برخی به تعارض زندانی و برخی به بازی زندانی ترجمه کردن. ولی دیلما یعنی قرار گرفتن در یک تصمیم قامز که یک کلمه فارسی برای توصیف اون وضع پیدا نکردم. تعارض زندانی گویای این وضعیت نیست، لذا در ادامه پست به این بازی میگم دیلمای زندانی. نیمه قرن 20 در پی اتمام جنگ دوم جهانی این سوال مطرح بود که چرا گاهی دو شخص، حقیقی یا حقوقی، در عین اینکه به نفعشون تعامل کنند انتخاب میکنند که تعامل نکنند. گویی ضرر تعامل نکردن رو به نفع تعامل کردن ترجیح میدن، که خب به نظر عاقلانه نمیاد. پس چرا اینقدر رخ میده؟ پاسخ به این سوال شاخه جدیدی در علم اقتصاد باز کرد به اسم نظریه بازی. یکی از مسئله های کلیدی در نظریه بازی که به تحلیل همین سوال هم کمک میکرد دیلمای زندانی بود. قضیه دیلمای زندانی چیه؟ تصور کنید پلیس دو نفر رو در خیابون دستگیر کرده که مواد مخدر همراه داشتن و پلیس میدونه که این دو در واقع مواد فروشن، اما مدرک محکمه پسندی برای اثبات مواد فروش بودن اینها در دادگاه نداره. پس میخواد ازشون اعتراف بگیره. این دو الان تو بازداشتگاه. مأمور پلیس میره تو سلول نفر اول و بهش میگه ببین، حمله میزان مواد مخدری که تو جیب تو کشف کردیم کافیه تا یه سال زندان بری. اما اگه رفیقت اعتراف کنه شما مواد فروش هستید، چون تو با ما همکاری نکردی به اشد مجازات محکوم میشی و 10 سال میری زندان. ولی تو میتونی اعتراف کنی و اگه تو اعتراف کنی ما به خاطر همکاری که با پلیس کردی تا اون مواد فروش دیگر رو 10 سال زندان کنیم از جرم تو چشم پوشی میکنیم و حتی 1 سال هم لازم نیست زندان بری. تو آزاد میشی ولی رفیقت 10 سال زندان میره. منتها اگه هر دوتاتون اعتراف کنید چون همکاری کردید دیگه به اشد مجازات محکوم نمیشید، اما خب چون هر دو اعتراف کردید هر کدوم 5 سال میرید زندان. مأمور پلیس اینو میگه و پا میشه از سلول بازداشت این فرد خارج میشه. قبل از اینکه درو ببنده بهش میگه راستی من عین این پیشنهادو به رفیقتم دادم. دیگه خود دانی. یه ساعت وقت داری فکر کنی، میام ببینم اعتراف میکنی یا نه. این صورت مسئله دیلمای زندانیه. به نظر شما این زندانیا چیکار میکنن؟ به هم خیانت میکنن و هر دو اعتراف میکنن و هر دو 5 سال میرن زندان؟ یا هوای همدیگر رو دارن، هیچ کدوم اعتراف نمیکنن و فقط نفر 1 سال میرن زندان؟ طبعا 1 سال زندان رفتن بهتر از 5 سال زندان رفتنه. پس به نفعشونه به هم خیانت نکنن و اعتراف نکنن. نفع بیشتری داره، چرا که نه. اما حقیقتش اینه که انتخاب عاقلانه در این بازی خیانت کردن زندانی ها به همه. عاقلانه اینه که هر دو اعتراف کنن. چرا؟ چطور میشه 5 سال زندان رفتن عاقلانه تر از 1 سال زندان رفتن باشه؟ اهمیت دیلمای زندانی برای علم اقتصاد همین بود که برای اولین بار دقیق نشون داد چرا و در چه حالتی خیانت حتی علارغم اینکه ضرر داره انتخاب عاقلانه تریه تا همکاری. در ادامه توضیح میدم چجوری دیلمای زندانی رو حل میکنیم و بعد نشون میدم که از دیلمای زندانی چه چیزهایی در مورد تنش در روابط ایران و آمریکا میشه یاد گرفت. خودم رو بذارم جای زندانی اول. اگه فرض کنم رفیقم اعتراف میکنه، من دو تا انتخاب دارم. یکی اینه که اعتراف بکنم و 5 سال برم زندان، دیگه این که اعتراف نکنم و 10 سال برم زندان. پس اگه رفیقم اعتراف کنه عاقلانه است منم اعتراف کنم. اگه فرض کنم رفیقم اعتراف نمیکنه، باز دو تا انتخاب دارم. یکی اینه که اعتراف بکنم و آزاد بشم، دیگه این که اعتراف نکنم و 1 سال برم زندان. پس اگه رفیقم اعتراف نکنه بازم عاقلانه است که من اعتراف کنم. من نمیدونم رفیقم چی کار میکنه، تو سلول دیگه ای نشسته، ولی میدونم اگه اعتراف کنه عاقلانه است که منم اعتراف کنم، اگه اعتراف نکنه باز هم عاقلانه است که اعتراف کنم. پس فارغ از اینکه او چی کار میکنه تصمیم من مشخصه، اعتراف میکنم. کافیه رفیقم هم تو سلول خودش تو بازداشتگاه بشینه و همین دو تا چهارتا رو تو ذهنش بکنه. او هم به این نتیجه میرسه که بهتره اعتراف کنه و میبینیم هر دومون تصمیم به اعتراف گرفتیم. جالبی این بازی اینه که لازمم نیست دو نفر تو دو تا سلول دور از هم بدون تماس باشن. میتونن حتی بشینن با هم صحبت کنن، هماهنگ بشن، اما باز موقع اعلام تصمیم به پلیس به هم خیانت خواهند کرد. اگه موقع اعلام تصمیم به پلیس ندونن طرف دیگه اعتراف میکنه یا نه، فارغ از تمام هماهنگی که با هم صورت دادن، بهترین استراتژیشون خیانت به طرف دیگه و اعتراف کردنه. حتی اگه اول یکی تصمیمش رو به پلیس بگه و دیگری ببینه تصمیم چی بود، فارغ از اینکه اولی اعتراف کرده یا نه، به نفعش خواهد بود اعتراف کنه، چون در بدترین حالت 5 سال میره زندان و در بهترین حالت آزاد میشه. و چون اولی میدونه دومی در هر حال اعتراف خواهد کرد، پس او هم اعتراف میکنه. یعنی چه سلولشون جدا باشه، چه کنار هم باشن، چه در حالی تصمیمشون رو به پلیس اعلام کنن که از تصمیم دیگری بی اطلاع ان، چه با اطلاع، فرقی نمیکنه. صفحه بازی جوری چیده شده که عاقلانه است به جای تعامل خیانت کنند و به جای 1 سال 5 سال برن زندان. زمانی که دیلمای زندانی رو تو دانشگاه درس میدادم صورت مسئله رو توضیح میدادم، اما قبل از اینکه نحوه پاسخ دادن و تحلیل مسئله رو توضیح بدم به دانشجوها میگفتم 2 به 2 با بغل دستی وانمود کنید بازداشتی هستید، 2 دقیقه با هم صحبت کنید، همدیگر رو مجاب کنید که چه استراتژی بهتر اتخاذ کنید و بعد هر کس روی کاغذ تصمیمش رو بنویسه تا کنه بده به من. از اولم بهشون میگفتم این بازی رو 3 دفعه انجام خواهیم داد و هر بار میچرخه و تو کلاس جابجا بشید با یه همکلاسی دیگه بازی کنید. در انتها کسایی که جمع زندانشون کمترین باشه 1 نمره به نمره پایان ترمشون اضافه میشه. یعنی قضیه جدیه. باید همه تلاششون رو بکنن تا سالهای زندانشون رو حداقل کنن. طبعا مینشستند و با هم صحبت میکردند و به این نتیجه میرسیدن که بهتره اعتراف نکنن. همیشه تو کلاس یه دی هم بودن که خیلی اخلاقی به قضیه نگاه میکردن که نه من هرگز خیانت نمیکنم و حرفم حرفه، اما تو روند اول بازی همیشه بخش قابل توجهی از کلاس استراتژی خیانت رو انتخاب میکردن و اعتراف میکردن. بعد از روند اول سالهای زندان رو حساب میکردن میذاشتن رو تخته. میرفتیم برای روند 2. در پی تجربه روند اول دیگه اکثرا میفهمیدن که راهی جز خیانت ندارن، اگه نه هیچ شانسی برای گرفتن اون 1 نمره پایان ترمو ندارن. هنوز 1-2 نفر پیدا میشدن که میگفتن نه ما کار درست رو میکنیم و کار درست تعامله. اگه توافق کردیم تعامل کنیم باید پای حرفمون بایستیم. وقتی نتیجه روند دوم میرفت رو تخته، این اخلاق مداران درستکار کلاس میدیدن سالهای زندانشون از همه همکلاسی های دیگه بیشتر شده. تا تا بازی سوم دیگه هیچکس تعامل نمی کرد. همه به رفیقشون خیانت می کردن. مسئله این نیست که می خواستم دانشجوهای بی اخلاق و خیانتکاری بار بیارم. مسئله اینه که کسب منافع منطقی داره که اگه نفهمیم تو دنیای بیرون، تو روابط خارجی با کشورها سرمون کلا میره. اونم چه کلاه گشادی. بعد چون منطقش رو درک نمی‌کنیم، فکر می‌کنیم همه با ما خصومت دارن یا بدسیرت و پلیدند، شیطانند. در مورد کشور ما این مسئله در سیاست خارجی خیلی موضوعیت پیدا می‌کنه. روابط ایران و آمریکا رو میشه در چارچوب بازی دیلمای زندانی تحلیل کرد و بعد خیلی از این گره‌ها باز میشه. ولی برای ما یه فرق هم با این بازی داره، اونم اینه که روابط ایران و آمریکا نتیجه 40 سال تعامل خیانته و از این حیث با بازی که توصیف کردم یه فرق مهم داره. پس قبل از پرداختن به روابط ایران و آمریکا باید در مورد یه چیزی به نام Repeated Game Prisoner's Dilemma هم صحبت کنیم. فارسیش میشه دیلمای زندانی تکرار شونده. فرض کنید با یه نفر شریکی دکه گرفتید و ساندویچ میفروشید. روزی 10 تومن سود میکنید. هر شب 100 تومن تو دخل میذارید برای فردا صبح که باید نون و گوشت و سس و سبزی برای ساندویچا بخرید. یه شب شما دکه رو میبندید، یه شب شریکتون. هر شب این امکان هست که دخل رو خالی کنید، 100 تومن رو به جیب بزنید، به شریکتون خیانت کنید و دکه رو خالی براش رها کنید، بذارید برید. اما این کارو نمیکنید. چرا؟ از حالا مسائل اخلاقی که بگذریم، عاقلانه نیست خیانت کنید. چرا؟ چون دخل خالی کردن 100 تومن نفع داره، اما این دکه روزی 10 تومن نفع داره و شما روی این حساب میکنید که ماها بلکه سالها با هم کار کنید. نفع بلند مدت تعامل از نفع یک شبه اون خیانت بیشتره. در واقع شما هر شب در معرض بازی دیلمای زندانی هستید، اما چون در یک بازی تکرار شونده بلند مدت قرار گرفتید، دیگه عاقلانه نیست خیانت کنید، بلکه حالا تعامل عاقلانه شده. این نکته مهمیه. در بازی دیلمای زندانی خیانت وقتی عاقلانه است که فقط یک بار بازی کنیم و تموم بشه. دو تا تغییر در این بازی میشه داد که رفتار عاقلانه رو از خیانت به تعامل تغییر میده. تغییر اول اینه که برای خائن یه سازوکار تنبیهی اضافه کنیم. مثلا اگه اون دوتا فروشنده مواد مخدر که دستگیر شده بودن عضو یه باند تبهکار باشن که به اعضاش گفته هر کس تو بازداشتگاه اعتراف کنه پاش برسه بیرون کلش و گوشت و گوش میبره، دیگه دو دوتا چارتای اون دوتا بازداشتی عوض میشه، دیگه اعتراف کردن عاقلانه نخواهد بود. به خاطر سازوکار تنبیهی تعامل رو به خیانت ترجیح میدن. راه دوم تغییر استراتژی عاقلانه در بازی دیلمای زندانی اینه که تبدیل به یک بازی تکرار شونده بشه، مثل دکه ساندویچ فروشی، و این به سیاست خارجی مرتبط تره. چرا؟ در داخل یک کشور فعالان اقتصادی که با هم شراکت یا معامله می‌کنند، مکررن در موقعیت خیانت و تعامل قرار می‌گیرند. وجود قرارداد و اعمال قرارداد توسط حکومت ولو به زور دستبند و زندان سازوکاریه که انگیزه خیانت رو در یک اقتصاد کاهش میده و انگیزه تعامل رو افزایش میده. به بیان دیگه بازی دیلمای زندانی که بین فعالان اقتصادی در یک کشور شکل میگیره رو میشه با ابزار حقوقی قضایی تبدیل به یک بازی تعاملی کرد، عوض خیانتی. اما در عرصه بین الملل در روابط بین دو کشور چنان ساز و کار محکمی برای اعمال قرارداد نیست. یعنی وقتی بین دو دولت بازی دیلمای زندانی شکل میگیره، نمیشه خیلی به روش‌های حقوقی اتکا کرد تا بازی تعاملی بشه. تنها تضمین تعامل همون ساز و کاریه که در دکه ساندویچ فروشی بود، یعنی ایجاد منافع اقتصادی بلند مدت. بریم سراغ روابط ایران و آمریکا، روابطی پرتنش. سه جور میشه به روابط ایران و آمریکا نگاه کرد. یکیش اینه که آمریکا از اساس با ماهیت جمهوری اسلامی مشکل داره. آمریکا اصلا نمیتونه وجود یک کشور مستقل رو تحمل کنه. کشوری که مردم آزادش تن به بردگی آمریکا و استثمار شدن توسط شرکت‌های چند ملیتی اون رو نمیدن. آمریکا هرگز قصد تعامل با ایران رو نداره و حتی وقتی پیشنهاد مذاکره و توافق میده فریبی بیش نیست. دموکرات و جمهوری خواهشون هم فرقی نداره. فرقی اگه هست در ظاهر قضیه و لحن بیانشون، اگه نه قصد و نیتشون یکیه. آمریکا دشمن ماست و به چیزی کمتر از نابودی ما راضی نیست. پس برای حفظ عزت و استقلالمون باید تا آخرین قطره خون در مقابل آمریکا و متحد منطقه ایش اسرائیل بایستیم و از کیان و خاکمون دفاع کنیم و به کمک خدا بر اونها پیروز میشیم و این وعده الهیه که حق بر باطل پیروز میشه، آمریکا رو به افول دیری نیست که فرو بپاشه. اما این شعارهای حماسی در مواجهه با واقعیت ترک می‌خورند. مثلا می‌بینیم آمریکا چند صد میلیارد دلار تسلیحات به کشورهای عربی فروخته. هر سال هم تسلیحات جدید بهانه قراردادهای جدیدی میشه. چرا عربا اینقدر خرج می‌کنن؟ ترس از افراطی‌هایی که در ساختار سیاسی نظامی ایران قدرت دارن. یعنی هر شعار تندی که در ایران داده میشه تبدیل میشه به چکی که یه شرکت تسلیحات سازی آمریکایی نقد می‌کنه. پس اونها منافع دارن در این شعارها. اسرائیل هم همینطور. اسرائیل از حمایت‌های مالی و غیر مالی آمریکا و کشورهای اروپایی خیلی بهره‌مند میشه، اما برای گرفتن حمایت‌های بیشتر همیشه یه بهانه لازم داره و بهترین بهانه تهدید شدنه. هر بار که کار اسرائیل تو اروپا گیر میکنه یا میبینید یه شخصی، یه نهادی در کشور یه تهدیدی میکنه و بعد گرای اسرائیل باز میشه. تک تک مرگ بر اسرائیل‌ها میشه چک که میبرن اروپا، هولوکاست و مسائل مشابه رو یادآور میشن و چک و نقد میکنن. دقت کرده باشید اقدامات تخاصمی اسرائیل در ایران همیشه به نحویه که تقویت کننده افراطی‌گری هم باشه. منافع اقتصادی آمریکا و اسرائیل ایجاب میکنه که یک کشوری ضعیف ولی با مواضع افراطی در خاورمیانه داشته باشند و ایران از 40 سال پیش داوطلب شد تا این نقش رو براشون ایفا کنه. در عین اینکه آمریکا و اسرائیل یک ایران ضعیف رو میخوان، اما حذف تفکرات افراطی رو نمیخوان. اگه زمانی بحرانی در کشور ایجاد بشه که ساختار سیاسی کنونی رو به طور جدی تهدید کنه، دخالت خواهند کرد و حداقل حمایت لازم رو میرسونن تا ساختار حفظ بشه. چرا؟ چون اگه منافع اقتصادی سیاست خارجی ایران برای آمریکا و اسرائیل در 40 سال گذشته رو جمع بزنیم، صحبت از صدها میلیارد دلار قرار داده. منافع نظام سیاسی کشور ما برای آمریکا و اسرائیل خیلی بیشتر از اینه که بخوان نابودش کنن. فقط باید ریسکاشو مدیریت کنن که تا الان هم موفق بودن. یعنی نه تنها آمریکا از اساس با نظام مشکل نداره، بلکه کاملا ذینفع این ساختار و به راحتی ولش نخواهد کرد. یه جور دومی هم میشه به روابط ایران و آمریکا نگاه کرد. نظام سیاسی کنونی ایران 40 سال پیش پا به عرصه دنیا گذاشت و از همون اول تحت تأثیر احساسات و هیجانات ضد امپریالیستی انقلاب از در دشمنی با کشورهای دنیا در اومد. حالا همه انقلابای دنیا اولش قدری هیجان داشتن. شاید میشد بر اتفاقات یکی دو سال اول مثل قضیه سفارت آمریکا شعارهای تند و غیر چشم پوشید. اما خب اون احساسات و هیجانات دیگه هیچ وقت فروکش نکرد. 40 سال بعد ایران هنوز حاضر نیست نقشه یک بازیگر تعامل کننده با جامعه بین‌المللی رو ایفا کنه. مثلا نگاه کنید الان چند تا کشور دنیا اورانیوم غنی می‌کنند. اونم مقنای 20% یا 60%. در حالی که دوربینای آژانس هم خاموشه و در عین حال نیروی دریاییشون هم مرتب در تنش با نیروی دریایی آمریکاست. هر از گاهی پهپاد هم دیگر هم میزنن. و از بین قریب 200 کشور دنیا در کنار کره شمالی یکی از تنها دو کشوری که به ضوابط پولشویی دنیا تن نمیده. تمام اینا رو هم در حالی انجام میده که دولتش، سپاهش و حتی بانک مرکزیش تحریمه. یه وضعیتی که در دنیا نادره. خب این کشور نمیخواد با جامعه جهانی همراهی کنه. یک عضو سازنده و تعامل کننده در جامعه جهانی نیست. میگه به خاطر کاهش اتکا به سوخت فسیلی و افزایش تنوع منابع انرژی باید برق هسته‌ای تولید کنم، اما یه دهم پولی که بابت برق هسته‌ای داده در برق خورشیدی سرمایه‌گذاری نکرده و عوض سرمایه‌گذاری روی نیروگاه رو غنی‌سازی سرمایه‌گذاری می‌کنه، اونم تا قنای 60% و بیشتر که اصلا ربطی به تولید برق نداره. بعد میگه سوخت 60% برای پیشران کشتی و زیردریایی. خب الان اون کشتی و زیردریایی کو؟ موتور نساخته، اول رفته سراغ سوخت موتور. همه اینا رو میذاریم کنار هم، برمیاد که ایران با جامعه جهانی از در جنگ و دشمنی در اومده، هنوز غرق در احساسات خام ضد امپریالیستی اول انقلاب و داره خودشو برای جنگ با همه دنیا آماده میکنه. جنگی که البته خواهد باخت. تا همین الان هم کلی هزینه داده، مردمشو در فقر نگه داشته، کشور رو از رشد و توسعه محروم کرده، همه به خاطر یک آرزویی که اولا دست نیافتنیه، ثانیا حتی اگه دست یافتنی بود هیچ فایده‌ای برای هیچ کس نداشت. اینجوری که به قضیه نگاه میکنیم، نتیجه این میشه که خب ایران باید از اساس در رویکردش با دنیا تجدید نظر کنه، دست از اقدامات تحریک‌آمیز نظامی برداره، غنی‌سازی رو تعطیل کنه، به معاهدات متحد بین‌المللی بپیونده، با دنیا دوست باشه. بعد دنیا هم با ایران از در دوستی در میاد، تحریم‌ها برداشته میشه و کشور میتونه با دنیا تجارت کنه و مسیر رشد و توسعه رو طی کنه. اشکال این رویکرد ما اینه که ایران کم از دنیا صدمه ندیده. بمب‌های شیمیایی که صدام علیه ایران میزد رو خودش درست نکرده بود. یادمونه از کجا اومده بودن؟ ایرباس پرواز 655 تهران بندر عباس دبی رو کی زد؟ زدن یه ایرباس مسافربری به اون بزرگی واقعا هیچ بهانه پذیرفتنی نداشت. مگه 20 سال پیش ایران در افغانستان به آمریکا کمک نکرد؟ کی بعد ایران رو جزء محور شرارت خوند؟ کی بود که قشنگ تهدید میکرد که بعد از عراق نوبت ایرانه؟ اصلا مگه ایران ژنرال آمریکایی ترور کرده بود که آمریکا چنین کاری با ایران کرد؟ مگه ایران در خیابان‌های اسرائیل دانشمند ترور کرد که اونها کردند؟ ایران یه عضو ناراحت جامعه جهانیه؟ اصلا از همه اینا بگذریم. بالاخره برجامو امضا کردیم دیگه. مگه نکردیم؟ ایران به تعهداتش پایبند موند یا نموند؟ موند یا نموند؟ یک مورد حتی اتهام مبنی بر نقض تعهدات برجامی ایران نبود. چی شد که برجام به هم خورد؟ مگه جز اینه که آمریکا به هم زد؟ زد یا نزد؟ حقایقو که نمیشه انکار کرد. ایران بارها دست دوستی دراز کرد تا تنش کم بشه، ولی هر بار ببینید چجوری جوابشو دادن. یه جور سومم میشه به روابط ایران و آمریکا نگاه کرد و اون بر مبنای نظریه بازی و مشخصاً بازی دیلمای زندانیه. نوع اول و دوم نگاه به سیاست خارجی که صحبتش کردیم در واقع در یک پارادایم یکسان شکل میگیرن. پارادایم هر دو نگاه اینه که روابط کشورها مبتنی بر دوستی یا دشمنیه و موضوعش تعامل یا مخاصمه هاییه که حول این دوستی و دشمنی شکل میگیره. تصویر یادآور حیات یه دبستان در زنگ تفریحه. برخی بچه ها دوستن، برخی دشمن میشن. حالا سوال اینه که ایران بچه مثبت حیات مدرسه است و آمریکا بچه قلدر، یا برعکس ایران قلدری میکنه و به بقیه بچه های مدرسه زور میگه. در این پست من میخوام پیشنهاد کنم که هر دو نوع نگاهی که تا اینجا طرح کردم اشتباهند. بحث دوستی و دشمنی نیست. موضوع روابط کشورها منافع اقتصادی. همه کشورها دو به دو در یک بازی دیلمای زندانی هست و بسته به اینکه در یک رابطه بلند مدت باشند یا کوتاه مدت، استراتژی تعامل یا خیانت رو اتخاذ میکنند. قضیه نه دوستیه نه دشمنی. این که بگیم آمریکا دشمنه همونقدر اشتباهه که توصیه کنیم ما باید دشمنی با دنیا رو کنار بذاریم و با همه دوست باشیم. اصلا مسئله این حرفا نیست. مثلا به برجام نگاه کنیم. ایران و آمریکا سالها سابقه خیانت داشتن. خیانت به معنی یکی از دو استراتژی بازی دیلمای زندانی منظورمه. اما بالاخره برای اولین بار مذاکرات رو در رو در سطح وزیر شکل میگیره. ایران گشایش مالی میخواد، آمریکا میخواد گریز هسته ایران رو به بیش از یک سال افزایش بده. بعد از دو سال مذاکره به توافق میرسن تا تعادل جدیدی در روابطشون برقرار کنن. تعادل تعامل، یعنی هر دو طرف بازی دیلمای زندانی توافق میکنن که رویکرد تعامل رو نسبت به هم اتخاذ میکنن تا منافع بیشتری ببرند. تعامل ایران اینه که هسته نیروگاه آب سنگین رو تخریب کنه، اورانیوم غنی شده رو از کشور خارج کنه و زنجیره سانتریفیوژش رو به مدت چند سال محدود کنه. تعامل آمریکا و پنج کشور دیگه اینه که ایران از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج بشه، پرونده ایران نزد آژانس به سمت بسته شدن بره و تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران لغو بشه. زمستون سال 94 اجرای برنامه اقدام مشترک آغاز میشه. طرفین تعهداتشون رو ایفا میکنن. در ابتدا کم و بیش همه چیز خوب پیش میره. بی درد سر نیست. از نظر آقای ظریف سنگای زیادی بر سر روابط ایران و آمریکا انداخته میشده. اما به هر حال تعهدات کم و بیش اجرا میشه. وضعیت سال دوم اجرای برجام رو از دید آمریکایی‌ها نگاه کنیم با هم. اورانیوم های غنی شده ایران سال قبلش خارج شده. نیروگاه آب سنگین هم سال قبل تخریب شده. منافع سال دوم برای آمریکا فقط کاهش غنی سازیه. اروپایی‌ها در حال بستن قراردادهای تجاری با ایرانند. ایران در حال فروش نفت، صادرات به کشورهای دنیا و افزایش معاملات بین‌المللیشه. در سال دوم خالص منافع ایران از برجام نسبت به سال اول بیشتره. اما منافع آمریکا در سال دوم نسبت به سال اول کمتره. البته آمریکا منافع زیادی در سال اول دریافت کرده بود. ولی خب از دید اونا گذشته، حالا آمریکا داره رو به آینده نگاه می‌کنه و می‌بینه هر سال منافع کمتری به دست میاره در حالی که ایران منافع بیشتری رو به دست میاره. این شرایط شبیه وضع کسیه که یه خونه ساخته نشده رو پیش خرید کرده و نصف پولش رو هم داده. هیچ قراردادی رو هم امضا نکرده و هیچ سندی مبنی بر توافقش با پیمانکار در دست نداره. حالا پیمانکار میبینه خب از اینجا به بعد هزینه‌ای که باید برای تکمیل خونه نساخته بپردازه از اون نیمه دوم پول که قراره بگیره بیشتره. پس میزنه زیر توافق، پولو برمی‌داره و گم و گور میشه. در داخل یک کشور اگه پیمانکار سر خریدار رو کلا بذاره، خب معمولا قراردادی هست که طرفین امضا کردن و خریدار میتونه به دادگاه شکایت کنه. در عرصه بین‌المللی در توافق دو کشور بر سر یک برنامه اقدام ساز و کار قضایی نداریم، لذا بیشتر مثل پیش خریدیه که هیچ قرارداد و سندی نداره. خب تعجبی هم نداره که پیمانکار خیانت کنه. با تخریب آب سنگین، خارج کردن اورانیوم ها و جمع کردن برخی سانتریفیوژ ها، در واقع ایران رفع تحریم رو پیش خرید کرده بود. این شد که آمریکا یکی دو سال بعد خارج شد. رفتار آمریکا از سر دشمنی نبود، رفتار عاقلانه در پیگیری منافع ملی خودش بود. برجام پایدار نبود چرا که در اون منافع بلند مدت همه طرفین توافق دیده نشده بود. آمریکا منافع کوتاه مدت امنیتی داشت، ایران منافع بلند مدت اقتصادی. اینا با هم نمیخوند. سال 97 در بازی دیلمای زندانی بین دو کشور آمریکا استراتژیشو عوض میکنه و خیانت رو انتخاب میکنه. ایران اما تصمیم میگیره در وضعیت تعامل بمونه و این شرایط دو سال ادامه داره تا در سال 99 ایران هم اقدامات متقابلش رو صورت میده. الان ایران بالای 60% غنی سازی میکنه در حالی که دسترسی آژانس به دوربیناش قطعه. یعنی بازی دیلمای زندانی دو کشور در وضعیت خیانت قرار گرفته. همونطور که حدس میزنید وقتی بازی دیلمای زندانی تکرار شونده در تعادل خیانت قرار میگیره، انتقال اون به تعادل تعامل خیلی دشواره. هیچ کس نمیخواد داوطلبانه گام اول رو برداره و شروع به تعامل کنه چون میترسه بازی در وضعیت تعامل خیانت به ضرر او قرار بگیره. وضعیتی معادل 10 سال زندان رفتن تو اون بازی مواد فروشا. در روابط ایران و آمریکا تعامل خیانت هزینه خیلی زیادی برای تعامل کننده خواهد داشت. خب حالا چیکار کنیم؟ قبل از اینکه از چیکار کنیم صحبت کنیم، اول باید از بعد اقتصادی ببینیم در روابط با آمریکا تبدیل این تعادل خیانت به تعادل تعامل چه نفعی خواهد داشت. اقتصاد ما سالهاست رشد چندانی نداشته. فقط صنعت نفت به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داره. صنایع غیر نفتی هم نیازمند سرمایه گذاری هستند. کسری بودجه و رشد نقدینگی به سطوح بی سابقه رسید و کشور تا افتادن در ابر تورم یه هول فاصله داره. از طرف دیگه کشور ما هم میتونه بالقوه مثل چین و کره رشدهای بالا و تورم پایین داشته باشه، ولی لازمه اون پیوستن به زنجیره تولید ارزش جهانیه. برای حضور در زنجیره تولید ارزش جهانی رابطه تعامل با آمریکا لازمه. اگرچه کافی نیست. چرا کافی نیست؟ کشوری که با مداخله در قیمت کالا و خدمات تیشه به ریشه تولید داخلی میزنه، حتی اگه متحد نزدیک آمریکا هم باشه، نمیتونه جایگاهی برای خودش در زنجیره تولید ارزش جهانی پیدا کنه. یعنی علاوه بر تعامل سازنده با همه دنیا، آزادسازی اقتصادی هم برای رونق اقتصادی مثل چین و کره لازمه. اما هر دوی اینها هم کافی نیست. یک شرط حضور در زنجیره تولید ارزش جهانی امکان صادرات واردات کالاست، اما شرط دیگه امکان صورت دادن تراکنش‌های بانکی بین‌المللیه. در حال حاضر بانک‌های ما نمیتونن در عرصه بین‌المللی کار کنن چون تحریم شدن. اگه تحریم‌ها برداشته بشه به خاطر ریسک پولشویی، کماکان بانک‌های دنیا با بانک‌های ما کار نمی‌کنن. حتی اگه تحریم‌ها برداشته بشه و مسائلمون با FATF رو هم حل کنیم و در لیست سفید FATF قرار بگیریم، باز هم بانک‌های دنیا نمیتونن با بانک‌های ما کار کنن. چرا؟ به خاطر ریسک اعتباری. به تعریف بین‌المللی بانک، ما تو کشور بانکی نداریم. یه سری نهادهای مالی 8-7 داریم که نه حسابداری درستی دارن، نه مدیریت ریسک درست دارن و نه حاکمیت شرکتی درستی. این مؤسسات ریسک اعتباری خیلی بالایی دارن و رگولاتور بانکی در کشورهای دیگه به بانکاش اجازه نمیده که با بانکی که ریسک اعتباری خیلی بالایی مثل بانکای ما داره کار کنه. یعنی رشد و توسعه مثل چین و کره نه تنها بدون حل تنش با آمریکا محاله، بدون کنار گذاشتن مداخلات قیمتی هم محاله و بدون پیوستن به FATF هم محاله و بدون اصلاح نظام بانکی هم محاله. همه اینها شروط لازم برای چنان رشدی هست. حالا اگه نخواهیم با آمریکا مسائلمون رو حل کنیم، حداقل باید اقتصادمون آزاد و نظام بانکیمون اصلاح کنیم تا بتونیم یه اقتصاد با رشد بلند مدت 2-3% و تورم نسبتاً مهار شده داشته باشیم. بدون تجارت بین‌المللی رشد ما هرگز مثل چین و کره نخواهد شد. شاید حتی به این زودی به ترکیه هم نرسیم. اما با اصلاحات داخلی ساختار اقتصاد بالاخره وضعمون از وضعیت بغرنج سالهای گذشته بهتر خواهد بود و سال به سال هم وضع زندگی مردم ذره ذره بهتر میشه. اما برای این کار باید بتونیم جراحی های عمیق اقتصادی صورت بدیم تا مداخلات قیمتی تبدیل به یارانه نقدی بشن و همینطور باید بتونیم نظام حسابداری و مدیریت ریسک نظام بانکداریمون رو متحول کنیم تا بشه رشد نقدینگی رو مهار کرد. کار آسونی نخواهد بود. اگه نخواهیم اقتصادمون رو آزاد و نظام بانکیمون رو اصلاح کنیم، یعنی اگه از ریسک اون جراحی های عمیق بترسیم، تنها راه داشتن یه رشد 2-3% احیای توافقی مثل برجام. بدون یه بازار آزاد اقتصاد در مسیر رشد و توسعه قرار نمیگیره. اما خب اون توافق برجام کمک میکنه کشور نفت و مشتقات نفتی بفروشه و کالا وارد کنه تا زندگی مردم به سطحی شبیه سال 95 برگرده. بدون اصلاح نظام قیمتگذاری، اصلاح نظام بانکی و اصلاح روابطمون با همه کشورهای دنیا و همه نهادهای بین‌المللی، با کله میریم ته چاه ونزوئلایی شدن. خیلی هم طول نخواهد کشید. بدون دست کم برخی از این اصلاحات زودتر از اونی که فکر میکنیم کشور دچار بحران میشه. پس اگه بر سر جراحی های اقتصادی و پذیرش ریسک اونها نمیتونیم به یه اتفاق نظری در کشور برسیم، شدیداً به حل اختلافات با آمریکا نیاز داریم. اگه حاضر به جراحی اقتصادی هستیم، اصلاحات ساختاری در اقتصاد به اضافه حل اختلاف با آمریکا میتونه کمک کنه در ریل پرسرعت رشد و توسعه قرار بگیریم. این تصویری از منافع تبدیل تعادل خیانت خیانت به تعادل تعامل تعامل در روابط کشورمون با آمریکاست. اینو هم اضافه کنم که علاوه بر ونزوئلایی شدن، موندن در تعادل خیانت خیانت یه هزینه دیگه هم داره. در این تعادل استراتژی ایران غنی‌سازی 60% بدون نظارت‌های متعارف آژانس. این استراتژی در میان مدت نه تنها برای آمریکا که برای چین و روسیه هم قابل تحمل نیست. چین و روسیه هم مثل بقیه کشورها در نهایت برنامه هسته‌ای مخفی در ایران رو تحمل نمی‌کنند. یعنی اگه مذاکرات به نتیجه نرسه، باز شدن پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل و همراهی چین و روسیه با آمریکا و اروپا قطعیه. باز شدن پرونده همانا و رفتن ذیل فصل 7 همانا. یه بار تونستیم از زیرش در بیاییم، معلوم نیست بار دوم به خیر بگذره. اگه پرونده ایران به شورای امنیت بکشه، هزینه وحشتناک زیادی برای کشور داره، حتی نسبت به وضع کنونی. فقط یه قلمش اینه که همین قریبه 1 میلیون بشکه نفتی که داره صادر میشه به صفر میرسه. نکته مثبتش اینه که رفتن به ذیل فصل 7 مطلوب 5 به اضافه 1 هم نیست. یعنی چون میدونن اقدام متقابل ایران آزمایش بمب هسته‌ای خواهد بود. برای 5 به اضافه 1 هر توافقی که گریز هسته ایرانو افزایش بده از رفتن ذیل فصل 7 مطلوب تره. اگه الان هم غنی‌سازی 60% بدون نظارت رو تحمل میکنن به امید چنان توافقیه. اما اگه امید نسبت به اون توافق از دست بدن، بعد بهترین گزینه‌شون میشه فصل 7. پس صورت مسئله پیش روی همه طرفین اینه که چجوری وارد یک توافق پایدار تعامل تعامل بشیم. مشخصا توافقی که در بلند مدت تعامل تعامل بمونه. چجوری میشه به تعامل بلند مدت رسید؟ اولا این توافق باید برای همه طرفین توافق، اعم از آمریکا، منافع اقتصادی بلند مدت داشته باشه. توافقی که برای آمریکا منافع امنیتی و برای ایران منافع اقتصادی داره پایدار نخواهد بود. چرا؟ علتش اینه که منافع اقتصادی با گذر زمان و رشد و توسعه کشور به تدریج افزایش پیدا میکنن. مثلا نگاه کنید منافعی که چین 20 سال پیش از تجارت جهانی میبرد رو با منافعی که امروز میبره مقایسه کنید. خیلی خیلی بیشتر شده. اگه یه طرف توافق منافع اقتصادی نبره، از یه جایی احساس میکنه بازنده بازیه و استراتژی تعامل رو کنار میذاره. برای یه توافق پایدار، ایران و آمریکا باید به نحوی توافق رو طراحی کنن که برای همه طرفین منافع اقتصادی در آینده بلند مدت داشته باشه. ثانیاً ایران نباید هیچ پیش پرداختی بپردازه. یعنی در هر مقطع زمانی امتیازهایی که ایران میده باید با امتیازهایی که میگیره مساوی باشن. ثالثاً این توافق باید بر محور امتیازات اقتصادی نوشته بشه، نه امتیازات حقوقی. چرا؟ وقتی توافق میکنیم که آمریکا فلان فرمان اجرایی یا بهمان قانون رو که مثلا نظام بانکی ما رو تحریم میکنه لغو کنه، بعدن میتونه یه دستور اجرایی دیگه یا قانون دیگه ای رو با ظاهر متفاوتی به بهانه ای غیر هسته‌ای، مثلا موشکی یا حقوق بشری، امضا کنه که در عمل باز نظام بانکی ما رو از دنیا قطع میکنه. هدف ما از لغو تحریم بانکی چیه؟ اینه که تجار ما بتونن LC باز کنن و با صادرکنندگان و واردکنندگان خارجی کار کنن دیگه. پس همین رو مطالبه کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا بگیم مادامی که ایران از طریق فرض کنید بانک EIH بتونه حداقل ماهی X میلیارد دلار LC باز کنه، به NPT و توافق الحاقی پایبند میمونه و اجازه نظارت آژانس رو میده. یعنی به جای یه امتیاز حقوقی، یه امتیاز اقتصادی و اون هم یه امتیاز کمی اقتصادی مطالبه میکنیم. به جای لغو تحریم نظام بانکی، حداقلی از LC در یه بانک مطالبه میکنیم. یه مطالبه کمی قابل ارزیابیه و آمریکا نمیتونه با تحریم‌های دیگه و قوانین دیگه به بهانه‌های دیگه پسش بگیره. و چون هر امتیازی که گرفته میشه در قبال یه امتیاز داده شده است، هر اقدامی از سوی آمریکا که LC بانک مذکور رو مثلا به زیر اون حداقل بیاره، میتونه به طور هدفمند با اقدام متقابل مواجه بشه. علاوه بر اون، نظام بانکی ما از نظر مدیریت ریسک و حسابداری و غیره خیلی کار داره قبل از اینکه بتونه با بانک‌های دنیا کار کنه. لذا لغو تحریم نظام بانکی سریع تبدیل به منافع اقتصادی برامون نمیشه. پس بهتره روی حداقل LC یه بانک متمرکز بشیم. یا مثلا میتونیم بگیم مادامی که ایران بتونه حداقل ماهی X میلیون بشک نفت صادر کنه، غنی‌سازی بالای Y درصد رو متوقف می‌کنه. یعنی باز یک امتیاز کمی اقتصادی گرفتیم در قبال یه امتیازی که دادیم. امتیازها هم باید به نحوی جفت بشن که سرعت پس گرفتنشون یکسان باشه. تا اگه یه طرف زیر تعهداتش زد، دیگری بتونه کم و بیش با همون سرعت اقدام متقابل صورت بده. صرف وجود این تهدید به اقدام متقابل کافیه که دیگه کسی زیر تعهدش نزنه. اینجوری استراتژی تعاملی پایدار میشه. یا مثلا میتونیم بگیم مادامی که از اوریجین بندر شهید رجایی به مقصد آمریکا X دلار صادرات داشته باشیم، دست کم Y دلار از آمریکا واردات خواهیم داشت. یعنی منافع اقتصادی بلند مدت آمریکا رو گره میزنیم به منافع اقتصادی بلند مدت خودمون. یا مثلا به ازای هر X میلیارد دلار سرمایه گذاری فیزیکی شرکت‌های آمریکایی یا اروپایی در آب و خاک ایران، ایران با خروج X کیلو از اورانیوم‌های غنی شده از خاک کشور موافقت می‌کنه. علتش اینه که تولید X کیلوگرم اورانیوم غنی شده زمان می‌بره. خروجش سریع، باز تولیدش سخت و زمان بر. لذا این امتیاز جفت میشه با سرمایه گذاری فیزیکی که اون هم خروجش سخت و زمان بره. در این مثال ها تاکیدم برای نیست که X و Y چقدر باشه. اونا پارامترهایی که در اختیار مذاکره کنندمون میدیم تا چونه بزنن. اینکه صادرات از کدوم بندر باشه یا LC از کدوم بانک هم محل تاکیدم نیست. هدفم از طرح این مثال ها معرفی چارچوبی برای توافقه که دنبال امتیاز حقوقی نیست، بلکه دنبال امتیاز اقتصادیه. چون امروز یک امتیاز حقوقی بگیریم، فردا کنگره آمریکا یه قانون جدید تصویب میکنه و بعد وارد بحث‌های بی انتها میشیم که این قانون با روح برجام چه رابطه‌ای داره و حالا چی کار باید کرد. وقتی امتیاز کمی اقتصادی بگیریم دیگه نیازی به بحث‌های روحی نیست. علاوه بر اون، این چارچوب دیگه دنبال تضمین حقوقی هم نیست، بلکه دنبال تضمین اقتصادیه. از یه برنامه اقدام بین دو کشور هیچ جوری تضمین حقوقی در نمیاد. اگه از مذاکره کنندگانمون بخوایم که برن از آمریکا تضمین حقوقی بگیرن، فرستادیمشون دنبال نخودسیا. تنها تضمین واقعی تضمین اقتصادیه و سه عنصر داره. اولا هر امتیازی که داده میشه در قبال یه امتیاز متناسبیه که گرفته میشه. هیچ امتیازی نباید در قبال امتیازهای آتی پیش پرداخت بشه. در برجام ما امتیاز خروج اورانیوم رو پیش پرداخت کردیم. ثانیاً امتیازهای داده شده و گرفته شده باید جوری جفت بشن که امتیازی که داده میشه رو بشه با همون سرعتی پس گرفت که امتیازی که گرفته شده رو طرف مقابل میتونه پس بگیره. اینها سازوکارهایی که انگیزه خیانت طرفین رو کاهش میده. در برجام سبدی از امتیازات در مقابل سبدی از امتیازات مبادله شد که سرعت پس گرفتن ها متفاوت بود. عنصر سوم تضمین همینه که منافع طرفین صرفاً امنیتی نیست، بلکه همه طرفین منافع اقتصادی هم به دست میارن. خب فرض کنیم با همه این کارها واقعاً یه بازی دیلمای زندانی با تعادل تعامل شکل میگیره. ولی خب ما الان در تعادل خیانتیم. چی کار کنیم تا بازی دیلمای زندانی بین ایران و آمریکا از تعادل خیانت بره به تعادل تعامل؟ وقتی این میزان از بی‌اعتمادی هست، نمیشه گام بزرگ برداشت. باید گام به گام و تدریجی جلو بریم. یعنی اول بر سر دادن یه امتیاز در قبال گرفتن یه امتیاز شروع کنیم. حتی کوچکترین امتیازها رو انتخاب کنیم. توافق کنیم و همون رو اجرا کنیم. مثلا اجرای پروتکل الحاقی در قبال X میلیارد دلار LC و 2-3 ماه فرصت بدیم تا هر دو طرف تعهداتشون رو ایفا کنن. یه قدری اعتماد ایجاد میکنه. بعد میشه رفت سراغ مبادله دو امتیاز دیگه که قدری هم بزرگترن. یعنی مذاکرات طرفین در واقع میشه سلسله از 6-7 فصل مذاکره که در هر کدوم از این فصل‌ها یه جفت امتیاز جدید بین طرفین مبادله میشه. به نظر میاد این تنها راه برگشت به تعادل تعامل بعد از شکلگیری این میزان شدیدی از بی‌اعتمادیه. خب در مقایسه با این پیشنهاد ما الان داریم چیکار میکنیم؟ سیاست خارجی کنونی ما چند تا اشتباه داره. اشتباه اول اجتناب از مذاکره مستقیم با آمریکاست. هیچ نفعی بر این اجتناب مترتب نیست، اما مضرات زیادی داره. یکی کندی پیشرفت کاره. دومی ایجاد این تصوره که مذاکره کننده های ایرانی از مذاکره کننده های آمریکایی میترسن رو دست بخورن، فریب بخورن، اغوا بشن. این میزان اعتماد به نفس دادن به طرف مقابل اونم وسط مذاکرات اشتباهه. اشتباه دوم اینه که دنبال لغو تحریم هستیم، یعنی دنبال امتیاز حقوقی هستیم. مثلا لغو کاتسا که خب برای طرف مقابل شدنی نیست. اشتباه سوم اینه که دنبال تضمین حقوقی هستیم در حالی که چنین چیزی اصلا وجود نداره. اشتباه چهارم اینه که میخوایم در یک گام به توافقی در سطح برجام برگردیم در حالی که با میزان بی‌اعتمادی که بین طرفین شکل گرفته و به خاطر اینکه قریب 6 ماه است که آژانس به دوربین‌هاش دسترسی نداره و امکان نظارت نداشته، این بی‌اعتمادی شدیدتر هم شده. اصرار بر برگشتن به تعهدات طرفین در یک گام سنگ بزرگ برداشتنه. به عبارت دیگه داریم همه اشتباهات مذاکرات 6 7 سال پیشو مرتکب میشیم و تازه یه اشتباه دیگه هم بهش اضافه کردیم و اون نداشتن مذاکره رو در رو با آمریکاست. توافق برجام 6 7 سال پیش دستاورد بسیار بزرگی بود. بدون اون توافق ما هنوز ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل می بودیم و وضعیتمون خیلی خیلی خرابتر از الان می بود و درآمدهای دلاری سالهای 95 و 96 رو هم نمی داشتیم. درسته که به خاطر بی‌تدبیری دولت وقت خیلی از اون سرمایه ها از کشور خارج شد، ولی با بخشی از اون پولا هم به عنوان مثال پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخته شد که بدون اون ما از چند سال پیش درگیر بحران کمبود بنزین جدی می بودیم. برجام اتفاق خوبی بود، به خصوص برای کشور ما که به خاطر سیاست خارجی غلطش تجربه خیلی کمی در مذاکرات بین‌المللی داره، اتفاق بزرگ و با ارزشی بود. اما برجام بی اشکال نبود. بارها گفتم و بار دیگه تکرار میکنم، این که سیاست‌های ما اشکال داشته باشند بد نیست، این که اشکالات تکراری داشته باشند خیلی بده. اگه در سیاستگذاری اقتصادی یا سیاستگذاری خارجی هر اشتباهی رو یک بار مرتکب می شدیم، از اون درس می گرفتیم و دیگه تکرارش نمی کردیم، الان خیلی خیلی وضعمون بهتر بود. برجام اشکال داشت، ولی این عیب نیست، تکرار اون اشکالاته که عیب بزرگیه. برای درس گرفتن از برجام باید دنبال توافقی باشیم که اولا دنبال امتیاز اقتصادیه، ثانیا دنبال تضمین اقتصادیه. اگه پارادایم دوست و دشمن رو کنار بگذاریم، در پارادایم منافع ملی فکر کنیم، بفهمیم که آمریکا و چین و روسیه و کشورهای اروپایی هم دنبال منافع ملیشون هستند و ما هم باید دنبال منافع ملی باشیم و در این مسیر از ابزار نظریه بازی و مشخصاً بازی دیلمای زندانی برای تحلیل وضعیت و طراحی یک توافق استفاده کنیم، میتونیم به یک تعامل پایدار با دنیا برسیم، تعاملی که به نفعمون هم هست. اتفاقا بازی دیلمای زندانی اولین بار سال 1950 میلادی 1329 شمسی، یعنی 3 سال قبل از کودتا علیه دولت مصدق، در یک گزارش تحلیلی توسط مؤسسه رند تبیین شده بود تا به دولت آمریکا کمک کنه تا استراتژیش در قبال شوروی رو طراحی کنه. خاطرتون باشه در اون مقطع جنگ سرد در حال شکل گیری بود. دیلمای زندانی در واقع اول طرح شد تا به تحلیل سیاست خارجی کمک کنه، اگرچه بعداً کاربردهای دیگه‌ای هم در اقتصاد پیدا کرد. نیمه قرن 20 شاخه جدیدی به علم اقتصاد اضافه شد که اسمش شد نظریه بازی. در اکثر مباحث اقتصادی صحبت از بازار و قیمت و تخصیص منابع اقتصادی می‌کنیم. یه فرض مهم در همه این بحث‌ها اینه که متقاضی یک کالا ارزشی برای اون کالا قائله که حاضر تا اون میزان بابتش بپردازه و این ارزش ربطی به انتخاب‌ها و رفتار دیگران نداره. یعنی وقتی شما میرید میدون تره بار سیب بخرید، ارزشی که برای سیب قائلید ربطی به این نداره که کسی که تو صف جلوی شما ایستاده سیب میخره یا پرتقال. سیب برای شما یه ارزشی داره و بر مبنای قیمت تصمیم میگیرید چند کیلو بخرید. اون جاهایی که ارزش کالا ربطی به اقدامات دیگران نداره، بازار موضوعیت داره و همه مباحثی که در علم اقتصاد پیرامون بازار مطرح میشه. منتها اگه این فرض نقض بشه، یعنی منافع چیزی برای ما تابعی از انتخاب‌ها و استراتژی‌ها و رفتارهای دیگران باشه، دیگه تخصیص رو نمیشه با بازار به شکل متعارفش صورت داد. اینجاست که وارد شاخه نظریه بازی میشیم، بحث مکانیزم دیزاین مطرح میشه و کلی مباحث قشنگ و پیچیده شکل میگیره. انواع بازی‌ها داریم، یکی از بازی‌های معروف بازی دیلمای زندانیه که امروز در موردش صحبت کردیم. کل بحث رو در 12 بند جمع‌بندی کنم. 1. از وقتی بایدن اومد سر کار، همه مطمئن بودن ایران و آمریکا سریعاً به برجام برمیگردن. دلیلشون هم ساده بود، به نفع هر دوشونه. اما این اتفاق نیفتاد و دلیل داره. گاهی بین دو شخص وضعیتی پیش میاد که علارغم اینکه به نفعشون تعامل کنند، به هم خیانت میکنند و بازی دیلمای زندانی به ما کمک میکنه این وضعیت رو بهتر بشناسیم و تحلیل کنیم. 2. آمریکا دشمن ما نیست. به خاطر روحیه آزادخواهی و خودکفایی ما به دنبال نابود کردنمون نیست. 3. ما هم یه بازیگر بد در عرصه سیاست خارجی دنیا نبودیم، بلکه در حقمون خیلی جفا شده. 4. با عینک دوستی و دشمنی که به روابط خارجی نگاه کنیم، به تحلیل‌های اشتباهی می‌رسیم. روابط خارجی برای منافع ملیه و نظریه بازی یکی از شاخه‌های علم اقتصادی که بهمون کمک می‌کنه استراتژی دولت‌ها در پیگیری منافع ملیشون رو تحلیل و پیش‌بینی کنیم. 5. اگه قرار نیست فعلا اصلاحات ساختاری در اقتصاد صورت بدیم، بدون تعامل با دنیا با سقوط در دره ونزوئلایی شدن فاصله چندانی نداریم، ولی با تعامل با دنیا دست کم از طریق فروش نفت میتونیم یک رشد ضعیفی رو، اگرچه با رشد نقدینگی بالا و تورم کمافه سابق، بالاخره ادامه بدیم. 6. اگه قصد اصلاحات ساختاری در اقتصاد داریم، بدون تعامل با دنیا این اصلاحات ساختاری نهایتاً به رشد 2-3% در سال منجر میشه، در حالی که با تعامل با دنیا چنان اصلاحاتی به سالها رشد 7-8% منجر میشه که به سرعت سطح رفاه جامعه رو افزایش میده. 7. در صورت ماندگار شدن تعادل خیانت کنونی، همکاری آمریکا، اروپا، چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران قریب به قطعیه. 8. برجام دستاورد با ارزشی بود، ولی اشکال داشت. این اشکالات عیب نبودن، چون به خاطر تجربه کم کشورمون در مذاکرات بین المللی این اشکالات برای ما جدید بودند. اما تکرار این اشتباهات در مذاکرات پیش رو عیب بزرگیه، چون به معنی درس نگرفتن از گذشته است. 9. اشکال اول برجام این بود که سبدی از امتیازات رو پیش پرداخت میکرد در قبال سبدی از امتیازات که قرار بود در آینده بگیره. درست‌تر اینه که دادن و گرفتن امتیازات همزمان باشه و همینطور امتیازات به نحوی در قبال هم جفت بشن و داده و ستانده بشن که سرعت پس گرفتن امتیاز متقابل یکسان باشه. بدین ترتیب انگیزه خیانت در بازی دیلمای زندانی کم میشه. در برجام سرعت پس گرفتن امتیازات یکسان نبود که باعث شد برجام پایدار نباشه. الان برای جبران اون ناپایداری به جای رفع این اشکال به دنبال تضمین حقوقی هستیم که راه به جایی نخواهد برد. 10. اشکال دوم برجام این بود که با لغو تحریم در پی گرفتن امتیازات حقوقی بود. البته لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل امتیاز حقوقی با ارزشی بود، ولی در قبال تحریم‌های آمریکا باید به دنبال امتیازات اقتصادی بود، نه امتیازات حقوقی. 11. اشکال سوم برجام این بود که برای ایران نفع اقتصادی داشت. برای اروپا، روسیه و چین هم نفع اقتصادی داشت، هم نفع امنیتی، ولی برای آمریکا صرفاً نفع امنیتی داشت. توافقی که همه نفع اقتصادی نبرند پایدار نخواهد بود. 12. در مذاکرات کنونی نه تنها از اشتباهات 6-7 سال پیش درس نگرفته و در حال تکرار اونا هستیم، بلکه دو اشتباه جدید هم در حال مرتکب شدنیم. یکی اینکه مذاکرات رو در رو مستقیم با آمریکا نداریم و دوم اینکه به جای برگشتن تدریجی به توافق به دنبال برگشتن به کل تعهدات برجامی طرفین در یک گام هستیم. توافق برجام به اون معنی که در سال 94 تعریف شد، به همون دلیلی که اون موقع ناپایدار بود، در سال 1400 هم ناپایدار خواهد بود. در حال بررسی 4 تصمیم شاخص نظامیم. پیش از این در پستی به تصمیم شاخص اول پرداختیم و در مورد مداخلات قیمتی دولت صحبت کردیم. در این پست به تصمیم شاخص دوم پرداختیم. در پست دیگه در مورد تصمیم شاخص سوم که پیرامون بانکداریه صحبت خواهیم کرد.